نسخه کتاب البیع توسط استاد علی دوست جلسه 13
بالعالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما دعوى الاجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاتات بيعا كابن زهرتا في القنيه فمرادهم بالبيع المعامله اللازمه. ديروز مرحوم الشيخ استدلالي را فرمودن از قرآن برای این که معاتات مفید ملکیته، همانطور که دیروز هم عرض کردیم استدلال مرحوم شیخ یک صغرا داره و یک کبرا. صغراش اینی که المعاتاتو بیعون، کبراش هم اینی که و کل بیعن قد احله الله، که همون آیه احل الله البیع باشه. نتیجه میگیریم فالمعاتاتو قد احلها الله، خداوند حلالش کرده. و ایشون فرمود حلالش کرده یعنی همه تصرفاتو حلال کرده، پس بل التزام مفید ملکیت هست. اینا رو متوجه باشید با سیر بحث چجوریشون پیش میاد، از طریق دلالت التزام پیش اومده تا اینجا. اما یه آقای دیروز اشکال کرد، عرض کرد که جناب شیخ شما می فرمایید که معاتات بیعه در حالی که معاتات بیع نیست. ایشون یه کلمه دیروز جواب داد، منع صدق بیع بر معاتات مکابره است. یعنی نخیر، این حرف جزافیه، معاتات واقعا بیعه. امروز ادامه مطلب، یکی میگه که آقا اگر معاتات بیعه چرا بعضی ها ادعا کردن بیع نیست؟ نه اینکه خودشون ادعا کردن، حتی به اجماع هم نسبت دادن. کی بود که به اجماع نسبت داد معاتات بیع نیست؟ ابن زهره، ابوالمکارمشون نسبت داد به اجماع که اصلا بیع نیست. مرحوم شیخ میفرمایند که مراد ابن زهره، حالا به تعبیر بنده، معلوم نیست که میخواسته بگه معاتات اصلا بیع نیست. نظر صاحب قنیه این بوده که بیع لازم نیست. درست هم هست، خیلی هم میگن اگر ایشون بخواد نفی بیعیت بکنه مطلقا از معاتات، بله حرف دیروز ما که المعاتات و بیعون اشکال پیدا میکنه. اما اگر ایشون بیع را همون بیع لازم میدونسته، یعنی مورد بحثش بیع لازم بوده، گفته معاتات بیع نیست، این ازش در نمیاد که اصلا حتی اگر به عنوان ملک متزلزل هم باشه یا به عنوان اباهم باشه بیع نباشه. پس این فرمایش ابن زهره مانع حرف ما نمیتونه باشه. بعد یه شاهدم میاره، میفرماید ببینید یه عبارتی داره ابن زهره، میفرماید ایجاب و قبول از شرایط صحت بیعه، همون بیعه لازمه. خب اگر ایشون معاتات و بیع نمیدونست، کلن بیع رو فقط بیعه بسیقه میدونست، چجور بس عبارت بیاره؟ باید بگه ایجاب و قبول از شرایط انعقاد، بفرمایید انعقاد بیعه، چون بیعه رو فقط بیعه به صیغه میدونه به حسب فرض. پس باید بگه از شرایط انعقاد بیعه، در حالی که ایشون داره از شرایط انعقاد صحت بیعه. بیعه منظور بیعه لازمه تو نظر ایشون. آقا این از ابن زهره. باز اگر کسی اشکال کنه بگه جناب شیخ انصاری شما قبول دارید که ابن زهره فرموده از شرایط صحت صیغه است. یه مقدمه دیگه هم اضافه میکنیم، اصلا پیش اونها بیع فاسد بفرمایید بیع نبوده، پس چه بگه از شرایط صحت بیعه، چه بگه از شرایط انعقاد بیعه، علی حال فرق نمیکنه. به عبارت دیگه آقایون، پیش قدما بیع فقط در صحیح استعمال میشده و بیع صحیح هم پیش قدما بیعه به صیغه است. پس معاتات خلاصه بی نیست. مرحوم شیخ میفهمان این حرف هم درست نیست، قد عرفت اشکال این حرف را، ولی هیچ بیانی نداره. بنده برای این که از تکرار فرار کنی، چیزی که تو کتاب نیست اگه از خارج بگیم باز رو عبارت یه دفعه دیگه باید بگیم تا دوستان بعضا یادداشت کنن. اینو رو خود کتاب عرض میکنم که هر کسی خواست یادداشت کنه اون موقع یادداشت کنه و تکرارم نشه. آقا میخوام از این حرفا چیکار کنی؟ من غرض اصلی شیخ رو عرض کنم، ایشون در تا اینجا در صدد اینه که ثابت کند معاتات بی هست. کسانی هم که گفتن بی نیست منظورشون بی لازم بوده، وگرنه اصل بیعیتش رو قبول دارن. وقتی بی بودنش تمام شد عرفن، قرآن شاملش میشه که میفرماید احل الله بی و حرم الربا. آقا این دلیل اول برای این که معاتات مفید ملکیته. اما دلیل دوم باز قرآن هست، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، سوره نساء، الا ان تکون تجارتن ان تراضن منکم. اموالتون از طریق باطل نخورید. به قول بعضی ها بعض یه استثنای منقطع میکنه، مگر اینکه تجارتی باشه با رضایت بخورید. خب سوال میکنید آیا معاتات تجارت هست یا نه؟ بله میگید نه، عرف رو نگاه کنید، معاتات تجارته. تجارت فرضم اینه که از رو رضایت دیگر، اینا که دیگه بلدین که همه شرایط رو داره، فقط صیغه رو نداره. پس معاتاتی که ما داریم بحث میکنیم تجارتون انتراز، و تجارت انتراز در قرآن تصریف شده، چون میگه لا تاکلوا الا یعنی اگه اینجوری شد بخورید. بخورید یعنی چه؟ یعنی حلاله بخورید یا حرامه بخورید؟ مسلم حلاله. پس تجارت انتراز امضا شده، معاتاد امضا میشه. اگر دوستان دقت کنید بدون اینکه شیخ نه به کبرا اشاره کنه نه به صغرا، استدلال شکل اول منطقی است که دیگه قوی ترین استدلاله. المعاتات و تجارت انتراز و تجارت انتراز ممضاتون اندشار به دلیل این آیه، پس معاتات امضا شده. معاتات هم که امضا شده، چون همه تصرفات حتی متوقفه بر ملک اجازه داده شده، پس ملکیت میره از اول. اینو دوستان تو استدلال یادتون نره، ما دنبال مجاز بودن معاتات نیستیم. دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که علاوه بر این که مجازه مفید ملکیت هم هست. اینو حواستون باشه، ای تو استدلال حالا شیخ ندارن ولی منظورشون اینه، هم مجازه هم از اول مفید ملکیته، به این استدلال از این آیه. و اما دلیل چهارم دیگه، چون سیره بود و احل الله البیع و تجارتن انتراز، دلیل چهارم این حدیث بسیار معروف که به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نسبت میدن. ذات مقدس نبی اکرم فرمودن الناس مسلطون علی اموالهم. دقت کنید، مرحوم شیخ نحوه استدلال به این حدیث رو بیان نمی کنه، اما ردش رو بیان می کنه. ببینید اگر بخوام استدلال کنیم به این حدیث، اینجور باید بگیم که پیامبر فرمودن مردم مسلطن بر اموالشون، هر جوری میخوان تصرف کنن، و ما میدونیم شارع مقدس یه سری موارد منع کرده، مثل ربا رو که منع کرده، فرموده کسی سلطنت بر ربا نداره. قمار رو منع کرده، انسان میخواد از طریق قمار بگه مسلطم، میخوام مالم رو در قمار مصرف کنم، اما در معاطات که چیزی نداره شاره. خب مردم مسلطم جنسشون از طریق معاطات مبادله کنن، خود متعاطین قصد چی کردن؟ ملکیت کردن. شاره هم که فهمده مسلطون علی امواله، پس امضا کرده. این هم آقا دلیل چهارم. شاید خوب اینجوری بود، یعنی روش پسندیده این بود که مرحوم شیخ اگر انتقادی داره از اول شروع کنه. بله، حالا هی دلیل ها رو ردیف کردیم، حالا اگر اشون انتقاد داره اول بره سراغ احل الله سراغ سیره، بعد احل الله البی، بعد تجارتن انتراز، بعد الناس مسلطون. ولی ایشون این کارو نکرد، ایشون از همین آخر گرفته. میفهمد که آقا اما این حدیث الناس مسلطون علی اموالهم دلالتی بر اونی که ما دنبالشیم نداره. خوب دقت کنید، ما دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که بگیم بی میتونه با صیغه باشه، میتونه بدون صیغه باشه. معاطات هم اگر کسی انجام داد صحیحه، و همونطور که بیع صیغه ملکیت میاره، بیع معاطات هم ملکیت بیاره. حالا ملکیت لازم یا جایز ایناش دیگه مهم نیست، اختلاف دیگه، اما اصل این که ملکیت بیاره نیست بیع صیغه باشه. ایشون آقا یه حرف عجیبی که اینجا داره، دقت کنید، خیلی در جای مختلف هم روی این حرف استفاده میکنه. ایشون میگه ببینید الناس مسلطون علی اموالهم برای امضاء، به تعبیر بنده برای امضاء انواع معاملات اومده. مثلا شما شک میکنید شارع مقدس مضاربه را قبول داره یا مضاربه را قبول نداره. میگه مردم اگر پول دارن قرض بدن یا خودشون سرمایه گذاری کنن، به دیگری بدن سرمایه گذاری بکنه، من قبول ندارم. این میشه بطلان مضاربه. شک میکنیم مضاربه رو قبول داره یا نه؟ مردم هم انجام میدن قبل از اسلام. میتونیم برای اثبات نافذ بودن مضاربه به چی تمسک کنیم؟ به الناس مسلطون علی امواله. یا مثلا یه عقدی میاد، حتی ممکنه صدر اسلام هم نبوده، ولی الان این عقود در جهان اجرا میشه، نمیدونیم این نوع معامله را شارع قبول داره، نه بیع، نه اجاره است، نه مضاربه است، نه شرکت، این نوع بیع و این نوع تجارت قبول داره یا نه. میتونیم برای اثبات امضای این نوع تمسک کنیم به الناس مسلطون علی امواله. ولی دقت کنید، اگر یک نوع از معامله میدونین امضا شده است، در امضا شدن شکی نداریم، ولی نمیدونین نحوه انجام دادن این نوع معامله چجور باید باشه، اینجا دیگه نمیتونیم به این حدیث تمسک کنیم. مثلا تو مثال خودمون، ما میدونیم شارع مقدس بیع رو امضا کرد، شک نداریم که بیع از اون معاملاتی است که در شریعت مقدس اسلام امضا شده، ولی نمیدونیم نحوه انجام دادن بیع باید چجور باشه. آیا صیغه میخواد حتما یا صیغه شرطش نیست؟ ببینید، در نوع معامله شک نداریم که بی باشه، در نحوه انجام شک داریم. نمیتونیم تمسک کنیم به الناس مسلطون علی اموالهم. یا مثلا اگر فرض کنید نمیدونیم شارع مقدس در عوضین فلان شرط و قرار داده یا نداده، اگر عوض نامعلوم باشه درسته یا نادرسته، تو بی به این اشکال نداره. الناس مسلطون علی، بنده دلم میخواد با شما، شما دلتون میخواد یه معامله مجهولی بکنیم. دیدید بعضی وقتا میگه آقا شانس این گونی برنج رو چقدر میخری؟ اونم یه نگاه میکنه، یه مش این برش میزنه اون برش میزنه، میگه مثلا 10,000 تومان، میگه حلاله. این معامله مجازفیست دیگه، اینجا معاملات اسلام امضا نکرده. خب حالا یه نفر یه حدیث رو شنیده، بگه آقا چه اشکال داره الناس مسلطون علی اموالهم، دلش آقا میخواد برنج اینجوری بفروشه، اون آقا دلش میخواد اینجوری بخره. دیگه میتونیم برای برای درست کردن کیفیت انواع عقود به این الناس مسلطون توسل کنیم؟ نه. خلاصه میکنم، بحث رو دقت کنید، الناس مسلطون آمده برای جایی که ما شک داریم فلان نوع تجارت و معامله میشه انجام داد یا نه. مردم هم انجام میدن، شارع هم چیزی نفرموده، میتونیم به الناس مسلطون تمسک کنیم. ولی اگر نوع معامله مسلم جایزه، در شرایط اون نوع شک داریم، نمیتونیم با الناس مسلطون اون شرط کنار بگذاریم. الناس اومده برای امضاء انواع، نه اومده برای امضاء کیفیت. بفرمایید انواع، اینا دیگه تعابیری است که در مکاسبم نیست. من ببینم شما تا اینجا چیکار کردید؟ تا اینجا مرحوم شیخ چند تا دلیل آورد؟ 4 تا سیره، 2 تا آیه قرآن و این حدیث. این حدیثی که از بین برد، باقی میمونه چی؟ اون سه دلیل. میگه خواه همونا بس دیگه، سیره که داریم، 2 تا آیه قرآن هم داریم، پس معاتات تا اینجا، پس معاتات هیچ مشکلی از نظر صحت نداره. دنبال این که نبودیم ما، صحتش که بحث کمتر داره، و از این جهت که از اول کار بگید آقا مفید ملکیته، چون اینو داریم بررسی میکنیم. پس در واقع 2 کار کردیم، اصل صحتش رو ثابت کردیم و این که از اول کار مفید ملکیته. خوشبختانه اگه دلیل 4 هم نداشته باشیم، دلیل 1، 2 و 3 رو داریم. لکن اینا رو ایشون تا حالا رسیده، دیروز و امروز رسیده، کارشون رسیدن بوده، حالا میخواد تنبه کنه. 2 تا آیه رو که کنار میذاره، سیره رو هم کنار میذاره، روایت هم که گذاشت کنار ایچی. لذا امروز این قسمتی که پیاده کنیم، مرحله بعد میخواییم آنچه که رسیدیم پنبه کنیم. ما تا فردا انشاءالله مجددن دو دفعه شروع میکنه ایشون رسیدن، همونه که باز پنبه کرده باز میریسه. خب قدرت شیخ انصافاً، خداوند نعمتی رو به شیعه به اسلام عنایت کرد با وجود شیخ انصاری رحمت الله علیه. منتها خب گاهی کلماتش هم توجه بهش نمیشه و این دردیست که کسی کلام کسی رو نفهمه. میگن یه روز شیخ انصاری درسش رو کلن تعطیل کرد. یه دفعه تو نجف هم خود دیگه معروف شیخ پیچید که شیخ برای چند روز اصلا درس نمیگه. بهش مراجعه کردم، گفت که فرمود که من نوشته هایی داشتم، دارم یکی از علما مطالعه کنه. مطالعه کرده دیدم یه حواشی زده که اصلا ربطی به حرفای من نداره. فهمیدم حرفا رو نفهمیده بنده خدا، این حواشی رو زده، بعدم گذاشته تو پاکت فرستاده برای من. و من میترسم که همین مشکلی که اون آقا در رابطه با حرفای من داشته، من در رابطه با حرفای گذشته ها داشته باشم. حرفی علامه، حرفی شیخ طوسی، حرفی دیگران رو من نهیدت میکنم. لذا اومدم از نو وارسی کنم که اگه یه جایی رو حرفشون دقت لازم رو نکردم، مجددن بررسی کنم. انصافا بسیاری از اشکالاتی که بر حرف شیخ گرفته میشه همینطوره، اگه دقت بشه. ولی حتی حرف اشکالم داره، اینطور نیست که شیخ انصاری معصوم باشه. شیخ انصاری، شیخ مرتضای انصاری، اما امام مرتضا نیست شیخ. خب عبارت دقت کنید. و اما دعوال اجماع فی کلام بعضهم، اما اینی که چند روز پیش داشتیم تو صحبت بعضی ها بود که معاتات دی نیست، مثل ابن زهره در قنیه، عبارت که آخر صفحه 81 نگاه کنید، از این کتابه ما داره، نه که الان نگاه کنید. فمرادهم بالبیعه المعاملت لازمه، مراد اینا به بیع این که میگن معاتات بیع نیستا، یعنی بیع لازم نیست که یکی از عقوده، خب درسته، بیع لازم که از عقوده یعنی صیغه دار هست، معاتات اون نیست. اما نمیخوان بگن حتی بیع جایز هم نیست، اینو اضافه کنید. ولذا تصریح کرده در قنیه به این که ایجاب و قبول از شرایط صحت بیعه، نگفته از شرایط بفرمایید بیعه، خب اگه واقعا بیع صیغه میخواد دیگه از شرایط بیعه، اصلا بی صیغه بیع نیست، چرا میگه از شرایط صحت بیعه؟ چندهایش میخواد دیگه بیع دو رقم داریم، یک بیع صحیح لازم صیغه دار، یک بیع غیر لازم یا غیر صحیح بیع معاتات، پس علاوه حال بیع بودنش قبول داره. اگر کسی میگه نه آقا این که ابن زهره میگه از شرایط صحت بیعه، اصلا ایشون بیع رو منحصر در بیع صحیح میدونه و دعوا ان البیع الفاسد عند ابن زهره و امثال اینها لیس بیعا، یادداشت کنید، پس این عبارت ابن زهره شاهد شما نمیشه، این نتیجه دعوا. میگیم قد عرفت الحالتی ها، این از خارج توضیح ندادیم، وضعیت این دعوا رو تو دیگه میشناسی، میشناسی وضعیت در این دعوا، یعنی آقا دعوای درستی نیست. حالا دوستان چرا دعوای درستی نیست؟ این عبارت یه کسی بگه اونا بیع فاسد رو بیع نمیدونستن، اصلا جالبه خود شهید اول شهید ثانی خود شیخ انصاری ایشون هم طرفدار شد، اینا گفتن الفاظ معاملات برای چی وضع شده؟ برای صحیح وضع شده. پس این دعوا کجاش اشکال داره؟ این که خودتونم قبلا گفتید، خودتونم گفتید بیع و سایر عقود مخصوص چیه؟ مخصوص صحیحه. پس بیع فاسد دیگه بیع نیست، چون میگه مخصوص صحیحه این الفاظ. پس چرا میگه قد عرفت الحالتی ها؟ اینه که دقت میخواد همینجور نگذارید. ببینید نظر شیخ به اینه، فراموش نکرده شیخ خودش صحیحیه، شهیدین هم صحیحی بودن، ولذا اینا بیع فاسد رو بیع نمیدونن. ولی یه مطلب هست، شیخ و اینا که میگفتن بیع فاسد بیع نیست، اما میگفتن بیع صحیح، کدوم بیعه؟ بیعی که پیش عرف بگید آقا صحیح باشه نداشت، منتها میگو بعضی وقتا شاره تختهه کرده عرف را، بعضی وقتا تختهه نکرده. پس لفظ بی برای صحیح پیش عرف، حالا اگه شاره تختهه کرده هر جا تختهه کرده مثل مورد ربا میذاریم کنار، وگرنه هر چه صحیح باشه پیش عرف پیش شرع هم صحیحه. آیا معاتات پیش عرف صحیحه یا نه؟ بله صحیحه، پس پیش شرع هم صحیحه. این که میگه قد عرف در حالتی ها، نظرش به اون حرفه است که بالا زد اول صفحه 81 هم در دو جا زد که ما ولو میگیم بیع صحیح، اما بیع صحیح عرفی، معاتات هم بیع صحیح عرفیه، پس این حرف درست نیست. یه دفعه دیگه معنا میکنیم، و این که کسی دعوا کند که بیع فاسد بیع نیست، پس معاتات هم بیع نیست چون صیغه نداره، اینو شناختی شما که این حرف درست نیست. و من ما ذکر از آن چه که راجع به احل الله البیع گفتیم ظاهر میشه وجه تمسک به این آیه الا ان تکون تجارتا ان تراز. آقا همه حرفی که در احل الله البیع زدیم به همون شکل در این آیه میاد، میگیم معاتات تجارت ان ترازه و تجارت ان تراز همه تصرفاتش جایزه، پس معاتات همه تصرفات جایزه. خب یه چیزی که همه تصرفات در جایز باشه نشانه چیه؟ هم نشانه صحتش هم نشانه ملکیت از اول. و اما قوله الناس مسلطون علی اموالهم که دلیل چهارمه، این دیگه نه، فلا دلالت فیه علی المدعا، این دلالت بر مدعا نداره، مدعای ما صحت معاطاته و این که مفید ملکم هست. لأن عمومه به اعتبار انواع سلطنته، من نمیدونم در شکل مضاربه سلطنت دارم شرعن یا نه. الناس مسلطون میگه شما سلطنت داری که در شکل مضاربه جنستو به دیگران بدی. نمیدونم در قالب شرکت سلطنت دارم یا نه. الناس مسلطون میگه شما سلطنت داری. فهوه انما یجدی، این حدیث شریف به درد میخوره در صورتی که شکه فی ان هازن نوع من السلطنت، مثلا مضاربه شرکت بی ثابتتون للمالک ماضیتون شرعن فی حق املا. نمیدونم این نوع سلطنت ثابت است برای مالک، به عبارت دیگه امضا شده شرعن در حق این آدمی، عبارتون اخراری عبارته املا، اینجا به درد میخوره. ولی اذا قطعنا به این که سلطنت مخصوصی مثل بی که تملیک مالی للغیر، قطعنا به این که سلطنت خاصی بخونی نافذتون فی حقه ماضیتون شرن، لیکن شک داریم در این که این تملیک خاص کیفیتش چجوریه، آیا حاصل میشه به مجرد دادن و گرفتن باق است ام لابد من القول الداله علیه، یا باید قولی باشه که داله بر تعاطی بکنه و داله بر تملیک بکنه. فلا، فلا یعنی چه؟ یعنی فلا یجدی، اینجا دیگه حدیث به درد نمیخوره. بنابراین فلا یجوز الاستدلال بر سببیت داشتن معاطات در شریعت مقدس اسلام برای تملیک به عموم تسلط الناس علی اموالهم. همینطور که براتون دوستان عرض کردم، مثلا اگه در شرایط عوضین شک کنیم باز نمیتونیم به این الناس تمسک کنیم. لذا میگه ومنهوی از هر ایزن عدم و جواز تمسک به این حدیث برای اون چی که بعدا میاد از شروط صیغه، از شروط عوضین، شروط عوضین همه اینها. و کیفکان، کیفکان یعنی حالا ما چه این حدیث رو بپذیریم که نپذیریم، که ما نپذیرفتیم خوشبختانه. ففل آیتین مأثیرت کفایتون، دو تا آیه داریم، سیره داریم، بسه. خب این آقا دوستان تا اینجا در واقع فراز اول بود که با کمک سه تا دلیل ایشون ثابت کرد که معاطات هم صحیحه اضافه کنید و هم مفید ملکه. لیکن حالا میخواد این سه تا رو هم رد کنه، باز شاید حقش بود که از سیره شروع کنه چون سیره اول بود، ولی خب حالا دلش اینجور خواسته، اول آیات رو جواب میده بعد سیره رو، مثل که از این وزاره میره بالا. ایشون میگه آقا آیه احل الله البین که ما دیروز بهش تمسک کردیم، همچنین تجارت الانتراس، فرق نمی کنه. ممکنه کسی مناقشه بکنه، خوب دقت کنید، اینجوری بگه، بگه که این دوتا آیه، حالا احل الله رو بگید، تجارت هم همینه، احل الله البی دلالت میکنه بر حلیت همه تصرفات، همون که دیروز گفت، این قبول، حتی کدوم تصرفات؟ تصرفات متوقفه بر ملک، قبول داریم، احل الله البی قیدی که نداره، همه نوع تصرفات رو میگه، اگر بی کردید همه نوع تصرفات انجام بدید. ما دیروز میخواستیم چکار کنیم؟ دیروز میخواستیم از طریق دلالت التزامی، از شیخ که نداشت ما اضافه کردیم، امروز کلمه شو به کار میبریشون، از طریق ملازمه درست کنیم، ملازمه شرعیه، بگیم آقا اگر شرعن در یه جایی همه نوع تصرف جائز شد، حتی تصرفات متوقفه بر ملک، لازمه این چیه؟ لازمش اینه که قبلا ملکیت بگید آقا ثابت شده باشه، ملازمه شرعیه داره، اباحه همه تصرفات حتی متوقف بر ملک با ملکیت. مخاطب از این را وارد بشیم. حالا اگه کسی میگه آقا اگر دلیل داریم بر ملازمه یه جایی، بسیار مثلا در بیعه بصیغه دلیل داریم، یعنی دلیل داریم که تا بیعه بصیغه رو خوندند همه تصرفات بفرمایید حلال میشه، همه تصرفات که حلال میشه ملکیت هم از همون اول کار میاد. ولی اگر یه جا دلیل نداشتیم، ممکنه بگیم همه تصرفات حلاله حتی متوقفه بر ملک. ممکن آقا کسی اینجور بگه، بگه معاطات که انجام دادی را اگه تا دو سال که یکی تا 7 سال تصرفات متوقف بر ملک نکنید، آقا معاطات ملکیت نمیاره. خاصی تصرف کنید در جنس تصرف ملکی، آنما قبل از تصرف که مالک میشید. این مشابه هم داره دیگه، انسان آنما قبل از آزادی پدرش یا با خریدن باباش آنی مالک میشه، آزاد میشه پدر. آقا یک خلاصه تر میشد گفت بگیم حلیت همه تصرفات میسازه که ملکیت با معاطات بیاد، میسازه که ملکیت با معاطات نیاد. کی بیاد؟ آنی قبل از تصرف. اگه یک کسی واقعا ملتزم بشه بگه آقا ما چون دلیل نداریم در معاطات قائل به ملکیت نمیشیم، همونطور که مشهور نشدن، فقط قائل به اباحه میشیم، منتها تصرفات قبل از متوقف بر ملک هم اشکال نمی کنیم، آنما مالک میشه. که اگه دقت کنید همین حرف رو در تجارت انترازم میتونیم بزنیم. ما قبول داریم معاطات تجارت انترازه، قبول هم داریم در تجارت انتراز همه تصرفات حلاله، اما این ثابت نمی کنه که پس در معاطات ملکیت از اول کار اومده. این از کجا؟ این به چه دلیل؟ ببینید چقدر اشکالا فرق میکنه. اشکال دیروز اشکال صغروی بود، میگفت معاطات بی نیست، ایشون هم گفت این زوره معاطات بیه. این اشکال اگه دقت کنید که اشکال خود شیخه، اشکال چیه؟ کبرویه. میگه معاطات بیه، بی هم همه تصرفات رو قبول داره، اما شما میخواستید از این طریق ثابت کنید که از همون اول ملکیت میاره، این ثابت نمی کنه. آقا این راجبه، دوتا آیه، اما راجبه سیره این حرف معروف شیخه که بعدیا یه عده حسابی پذیرفتن یه عده هم حسابی بهش تاختن، میگه آقا این سیره هم باشه مثل اکثر سیرهای دیگر مردم که ناشی شده از قلت مبالاتشون در دین. خیلی حرفا، ما آقا نمیتونیم هر سیره ای رو به حساب شاره بگذاریم. حالا توی جامعه بیع ربوی یواش یواش زشتیش از دست داد، شد مرسوم دیگه، بعد دیدیم همه دارن مرتکب میشن، بگیم خب این همینطور بریم عقب برسونیم صدر اسلام، بگیم پس شاره هم که حالا ربا اینجوری نیست، فرض کنید بعد هم سکوت کرده پس امضا کرده. سیرهای حجیت داره که از قلت مبالات مردم در دین صورت نگیره، و این سیرشون از قلت مبالات گرفته حجت نیست. اینجا مثل مرحوم سید و مرحوم ایروانی که میگه وعلى سیرت سلام، اگه اینجور باشه دیگه باید با سیره ودا کرد. این سلامی که اینا میگن یعنی ودا، نه یعنی تحیت. اگه اینطور شد باید بگیم علی سیرت السلام، خداحافظی کنیم با سیره، ودا کنیم. این سلام سلام وداه، نه سلام تحیت. اگه ما میبینیم علما انجام میدن، مرحوم سید اعتراض داره از قدیم یادو مرحوم ناینی پذیرفته، میگه نه این سیره سیره نیست که حجت باشه. آقا این تا اینجا راجع به فرمایش ایشون. فقط اینجا آقا یک کسی ممکنه یک دست و پا بزنه، از شما سوال میکنم برای چی دست و پا بزنه؟ برای اینکه مجددن دلالت دوتا آیه را زنده کنه. ایشون این دست و پا را هم جلویشون میگیره، در نتیجه حرفش تمام میشه. اینم عرض کنم و دیگه بحث امروزمون بیشترم نمیرسیم. ایشون میگه اگر کسی اینجور بگه، بگه جناب شیخ انصاری، مطلب نتیجهش دیر به دست میاد، حواستون باشه، بگه جناب شیخ انصاری شما میدونید که همه فقها اینجور نیست که در معاصات اباحه تصرفات مطلقا پذیرفته باشن، بعضی هاشون هستن که اباحه متوقف بر ملک قبول نکردن. چی بود که تصرفات متوقف بر ملک قبول نکرده بود؟ شهید اول یا آقای دیگه هم بود که احتمال دادیم مطلقا قبول نداشته باشه، شیخ طوسی. خب شاید خیلی دیگه هم داشته باشیم که حال ما یا پیدا نکردیم یا صحبتی نکردن. آه ما با اینا کار نداریم، میام سراغ اون حضراتی که اباحه همه تصرفات را اجازه دادن، که خیلی هم همینطورن، تصریح هم دارن همه تصرفات. میگیم آقا اینا میدونی چرا این حرف زدن؟ اینا که اباحه همه تصرفات رو تجویز کردن، اولا قائل به ملکیت از اول بودن، دلیلشون هم همون حرف شما بوده که المعاتات و بیعون و بیع رو هم خداوند حلال کرده همه تصرفاتش رو، و اگر همه تصرفات حلال بشه از همون اول حتی متوقف بر ملک، معلوم میشه که از اول معاتات مفید ملکه. حال ببینید تو این بزنگاه این آقا چه کار کرد؟ ما از خارج گفتیم ایشون میخواد از نو دلالت آیه را زنده کنه. من اون شیخ انصاری میفرمایم که آقایی که این دست و پا رو میزنی، حالا هر که از این دعوا رو شما میکنی، ما قبول داریم، نمیگیم همه فقها در معاتات همه نوع تصرفات رو قبول دارن حتی متوقف برمه، این درست، همین خودمون نرخ کردیم، بعضی ها قبول ندارن، ولی اونایی که قبول دارن همه نوع تصرف را حتی متوقف بر ملک، نمیتونیم به حسابشون بگذاریم که قائل به ملکیت از اول امر بودن، چه بسا اونا قائل به ملکیت بودن از بفرمایید از وقتی که طرف بخواد تصرف کنه. یعنی اگه تا دو سال هم کسی با معاتات نخواد تصرف متوقف بر ملک بکنه، ملکش نمیشه. آقا این دلالت خلاصه تمام نیست، آیه هم بیشتر از اینو نمیگه. پس سبتر این که معاتاد موجب اباحه تصرفات قبول، موجب اباحه همه تصرفات قبول، اما این که بگیم موجب ملکیت از اول کار هست، این ثابت نیست. اما ممکنه کسی یه چیز دیگه بگه، انشاءالله فردا دیگه. عبارت نگاه کنید، اللهم الا ان یقال، مگر این که این اللهم یادداشت میکنی، ایشون میخواد این سه تا دلیل را یعنی آیه و سیره رو جواب بده، مگر این که گفته شود که انهما، هما رو به کجا میزنی؟ دو آیه، به درستی که این دو آیه دلالت نمی کنن بر ملک از اول کار. این ملک علی سلامش علی سلام عهد دوستان، این ریزکاری ها حواستون باشه، ملکی که ما محل بحثمونه کدوم ملکه؟ ملک از اول امر دیگه، با خود معاتات بیاد. اینا دلالت نمی کنن بر ملک از اول امر، بلکه دلالت می کنن بر اباحه همه تصرفات. این قبول که مطلق دیگه آیه، حتی متوقف بر ملک، مثل بیع و وصی و عتق و ایثار. اما و اباحت و هذه تصرفات، اباحه این تصرفات، انما یستلزم الملک، بله مستلزم ملکیت هست. باز از اون میپرسم کدوم ملکیت؟ ملکیت از اول بل ملازمت شرعیت. این ملازم شرعی دوستان همون دلالت التزامیست که دیروز گفتیم که اباحه همه تصرفات لازمش اینه که از اول ملکیت امضا شده باشه، دلالت بر اینا میکنه بر ملازمه شرعی. که اما ملازمه ای که حاصل شده در سایر جاها از اجماع یا اونجایی که قول به انفکاک نباشه، اینو دقت کنید، یعنی یه جا که کسی نگفته باشه همه تصرفات هست اما ملکیت نیست، ولی در مثل معاتل اصلا بعضی ها انفکاک کردن. انفکاک بین چی و چی؟ گفتن همه تصرفات جایز اما ملکیت از اول نه. جایی که اجماع داریم و انفکاک نشده بین این لازم و ملزوم، انفکاک کسی قائل نشده بین اباحه همه تصرفات و ملکیت از اول، دون المقام، برخلاف اینجا، اینجا کجاست؟ معتاد الذي لا يعلم ذلك منهم، معلوم نیست این ملازمه از علما، زیرا علما مطلقا گفتن حیث و اطلق القائلون به عدم ملک اباحت تصرفات. البته قائلین به عدم ملک کیا بودن که قائل به عدم ملک بودن؟ مشهور دیروز خوندیم، بله اینا مطلق گذاشتن اباحه تصرفات رو، بلکه تصدیق کرده در مساله که هر کس اجازه میده معاطات رو، اجازه میده چی؟ همه تصرفات. اما قایت الامر انه لابد من التزامهم به ان تصرف المتوقف على الملك یکشف عن سبق الملك علیه آن، اما چاره ای ندارن ملتزم بشن که تصرفی که متوقف بر ملکه کش میکنه از سبق ملک بر تصرف آن، اما چون نمیتونن بگن آقا تصرف متوقف بر ملک و حق داری ولی مالک نیستی، این تناقضه. فإن الجمع بین اباحة هذه التصرفات و بین توقفها على الملك يحصل بالتزام هذا المقدار، کدام مقدار؟ آن اما، ملکیت آن اما. اما ولا يتوقف على الالتزام بالملك من اول الامر، که ما دنبال این حرفیم که بگیم از اول کار ملکیت آمده. لیقال ان مرجع هذه الاباحه ایذن الی تملیك، تا کسی بگه آقا مرجع این اباحه، کدام اباحه؟ اباحه همه تصرفات به تملیک، کدام تملیک؟ تملیک از اول امر. من نمیدونم واقعا خیلی ساده‌تر میشد صحبت کرده. ببینید دو کلمه خلاصش میشه، اباحه همه تصرفات حتی متوقف بر ملک چنانچه میسازه که ملکیت از اول اومده باشه، میسازه با این که ملکیت از اول نیومده باشه، با این هم میسازه. شما از کجا میخواد ثابت کنید که ملکیت از اول اومده؟ با این آیه، با اون حرف علما ثابت نمیشه. به این ساده تر بود، پیچ و خمش هم کمتر. و اما ثبوت و سیره، آقا به سیره میرسه ایشون، و استمرار سیره علی توریس، یعنی که سیره هست و استمرار هم داشته به نحو ارث گذاشتن، یعنی هی نسل قبلی ارث گذاشته برای نسل بعدی. این توریس نه که یعنی مالشون رو ارث میدادن، یعنی اگه من و شما الان سیره معاطات رو قبول داریم، از که ارث بردیم؟ از پدرانمون. پدرانمون از که ارث بردن؟ از همینطور هی رسیده سیره استمرارش. اونجور که عرض کردم گفتن، اولی مراد اینه فهیه کسائر سیراتهم اناش عن المسامحه و قلت المبالات فی الدین مما لا یحصا فی عباداتهم و معاملاتهم و سیاساتهم کما لا یخفا. پر زندگی مردم از منشهای فاسد که نسل از نسل گرفته تا الان رسیده. میتونیم اینا رو برگردونیم به صدر اسلام و بگیم که اینا شارع امضا کرده. خب این هم باشه یکی از اونا. و دعوا، دعوا گفتیم از خارج چه کار است؟ میخواد مجددن دلالت دوتا آیه را درست کنه. این کار به سیره نداره ها، این میخواد آیه رو درست کنه. اگر کسی اینجوری بگه، بگه که جناب شیخ انصاری اولا لم یعلم من القائل بالاباحه جواز و مثل حاضر تصدر میخواد. آقا یه دفعه دیگه از خارج میگم، نگید تکرار میشه چون مطلبش دیر به دست میاد. میگه آقا اولا که نمیتونیم به حساب همه بذاریم که قائل شدن به جواز تصرفات متوقف بر ملک. شهید قبول نداره، شیخ طوسی قبول نداره، ولی اکثرا قبول دارن. خب چه اشکال داره؟ اینایی که قبول دارن نظرشون به این بوده که اگر اباحه همه تصرفات هست به خاطر این که ملکیت از اول بوده. به همون بیان شما هم تمسک کردن که المعاتات و بیعون بیعم که همه تصرفاتش حلاله، پس معاتات همه تصرفاتش حلاله و از اول ملکیت میاره. میگه اگر کسی ادعا کنه که جناب شیخ اولا که معلومیست از قائل به اباحه جواز مثل این تصرفات، کدوم تصرفات؟ المتوقفت علل ملک، چنانچه ظاهر میشه از آنچه که حکایت شده از حواشی شهید بر قواعد که ایشون منع کرده اخراج ماخوذ به معاتات را، یعنی ایشون گفته آنچه که به معاتات گرفته میشه منع میکنیم داده بشه در خمس و زکات یا ثمن چی باشه؟ ثمن حد، حد یعنی قربانی در مکه، ثمن حد باشه. عدم جواز وطی جاریه که ماخوذ به معاتاته، اگر یه جاریه رو انسان از طریق معاتات بگیره ایشون گفته نزدیکی با او جایز نیست، آزادیش جایز نیست. چنانچه قدسر ره شیخ رحمه الله به همین آخری، آخری کدومه؟ عدم جواز نزدیکی در معاتات هدایا. فیتوجه، آقا اگر کسی اینجور بگه، بگه حالا که معلوم نیست متوجه میشه تمسک هین ازین به عموم آیه علا جوازها، ما به عموم آیه بر جواز معاتات تمسک میکنیم. فیست بطول ملک، دوستان میدونیم مشکل این دعوا چیه؟ مشکل این دعوا اینه که این فیت و جح خودش مستقل میتونست مطرح بشه، کار به گذشته نداره. یعنی بگه آقا معاتات به هست یا نه، همون حرف شیخه تو شیخ انصاری، این که زمین چینی کرده میخواد بگه ما یه سری فقها رو خارج میکنیم مثل شهید و شیخ طوسی، بقیه میمونند که اباحه همه تصرفات رو تجویز کردن، اونا هم قائل میشیم که نظرشون به ملکیت بفرمایید از اول بوده. لذایشون میگه این دعوا مدفوعتون به انهو و این لم یثبت ذلک، اگرچه این مطلب ثابت نیست. کدوم مطلب؟ این که همه فقها همه تصرفات جایز و این قبول، شهید جایز نمیدونه، شیخ جایز نمیدونه، الا انه لم یثبت، این که کل من قال به اباحه جمعی این تصرفات قائل شده باشه به ملکیت از اول هم. خیر، فیجوز للفقیه این اذن، حالا که معلوم نیست کسی ملک از اول گفته باشه هیچ اشکال نداره، ملتزم میشه به اباحه همین تصرفات مع التزام حصول الملک. بخونید آقا انگر تصرف المتوقف علی الملک لا من اول الام. خلاصه آقا معاتات جاهد هست، افاده اباحه همه تصرفات را هم میکنه، اما ملکیت از اول هم که مدعای ما هست ثابت نیست. و صلی الله علی محمد.